أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيدا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولان حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. یکی از مواردی که بعضی از متدینین مسئله شرعی را شنیده اند و معنای درستی از او را در ذهنشون ندارند، این مسئله است که امشب عرض میکنم که اگر آبی از خارج به وضو وارد بشود وضو رو باطل میکنه. این مسئله به دلیل اینکه گاهی افراد درست نمیدونن مراد فقها چیست به زحمت میفتن، حتی گهگاه همین مسئله سبب میشه که اینها به خلاف وظیفه مبتلا بشن، مثلا فکر کنن در یه حالتی وضوشون باطل شده در حالی که وضو باطل نیست و اینا میخوان وضو رو مجدد بگیرند و با این کارشون یه بخشی از نمازشون میره خارج وقت و این خلاف وظیفه است. مراد فقها از آب خارجی چیه؟ مراد فقها اینه که اگر شما یه آبی به اعضایی که دارید میشویید اضافه بشه و نیت شما این نباشه که این آب جزء آب وضوئه، در حقیقت شما اون وظیفه شستشوی صورت و دستها رو انجام ندادین. اما اگه یه آبی اضافه شد، مثل اینکه زیر بارون وضو میگیرید، یه آبی خودتون ریختید به صورتتون، یا آبی هم از آسمان داره میاد روی صورت شما یا دست شما، در اینجا اگر شما نیت داشته باشی که مجموع اینا رو من دارم به عنوان آب وضو میخوام شستشو بدم این قسمت ها رو، در اینجا اشکالی نداره. شما از جهت شستشوی صورت و دست ها اشکالی به هم نمیرسه. اون بحث این که مسح سر رو حالا چجوری بکنی بحث دیگری است، ولی صورت و دستتون اینجوری نیست که اگه بارون اومد خورد بهش باطل بشه. همینجور اگر یه کسی کنار شما داره وضو میگیره آب از او بپاشه به شما، خب پاشیده، اینم جز آب وضوع من این رو همچنان جز وضوع حساب میکنم. اگرم اصلا از اون عضو رد شده هم شستشوی او به پایان رسیده که حالا میخواد آبی به اضافه بشه، میخواد آبی اضافه نشه، من دارم دست هم میشویم، حالا یه آبی پاشید به صورت من، خب بپاش، این که وضوع منو باطل نمیکنه. در مورد مسح فرمودن فقها که اینجا جاییه که شما باید با باقی مانده آبی که در کف دستانتون هست مسحتون رو انجام بدید و این آب رو گفتن با چیزی نباید قاطی بشه. این آبی که بعد از پایان شستن دست چپ شما تو دستان شما باقیه، این آب رو حتی با آب صورت شما نباید مخلوط بشه. این آب با عرض به حضورتون یه آب جدیدی، مثلا شما شیر رو همچنان باز گذاشتین، یه اسرافی که بعضی ها میکنن، بعد از این دست چپ رو شستین در حالی که شیر خیس هست، شما اگه شیر رو ببندید و یه رطوبتی اضافه بشه، این رطوبت چیزی که نباید اضافه میشود، ولی آیا باطل میشه وضو؟ نه، اینجور نیست که یکی از مبتلات وضو آب جدید باشه. شما وقتی آب جدید به کف دستتون رسید، با این آب جدید اگر مسح بکنید، اون مسح شما مسحی نیست که بهتون دستور دادن، این بیفایده است. باید یه مسحی بکنید سرتون رو که با آب باقی مونده از کف، باقی مونده از شستن دست چپ در کف دو دست هست، با او باید مسح بکنید. توجه فرمودید؟ اگر کسی حتی شیر رو بست ولی با قسمت بالای دستش یا قسمت وسط دستش اینجوری مسح کرد، صحیحه، وضوع او صحیحه، با اینکه یابم قاطی شده. همینطور برای مسح پا آب دیگری نباید بیاد قاطی بشه. شما باید با رطوبت کف دستتون مسح بکنید. اینکه فرمودن اگر شما مسح سرتون رو بیارید و قاطی بشه، نباید قاطی بشه با رطوبت و خیسی که تو قسمت جلوی موهای شماست، این برای همینه که وقتی قاطی بشه با این میشه آب خارجی. با این قسمت مسح بکنید بیفایده است. ولی اگر قاطی شده شما با جای دیگه دستتون مسح میکنید، اگر این چنین باشه باز وضوی شما صحیح خواهد. پس این که گفتن آب خارجی نباید وارد بشه، یکی اون جاییه که میاد تو اعضای شستن و شما نیت آب وضو نمی کنید، که خب میتونید با نیت کردن این مشکل رو برطرف کنید. مورد دومش کجاست؟ اون جاییه که برای مسح سر و پشت پاها شما از یه آبی غیر از آنچه باقی مونده از کف دو دستتون بخواید استفاده بکنید، ولو آب بعضی از اعضای دیگه باشه، این آب هم نباید وارد آب وضوی شما بشه و مسح بکنید. بله، اگر هوا گرمه و شما وضو میگیرید، به مسح پاتون که میرسید دیگه آبی ندارید، اینجا جایزه که از آب بقیه اعضا بگیرید و مسح بکنید. که تو پرانتز عرض بکنیم، بعضی فقها میفرمایند این مال همه اعضای وضو نیست، فقط مال آب باقی مونده در محاسن و لحیه است، نه در آب مثلا ابرو یا مثلا بالای دست ها، اون رو گفتن کفایت نمی کنه. این فتوای بعضی از فقها هاست، ولی بعضی فقها میفرمایند از هر جای دیگری شما بگیرید کفایت میکنه. فکر میکنم این اسباب عوض پرتی میشه، این صدای آقایون شاید به گرما بسازن، ولی این صدا همه رو حواسشون رو پرت میکنه. یه صلوات محبت کنید. پس منظور از آب خارجی که در وضو نباید وارد بشه این مجموعه بود که خدمت شما عرض کردم. اگر این شکل باشه متوجه میشید که مسئله مربوط به یه جای خاصی است بیشتر که مربوط به مسح میشه. و حالا اگر سوال از شما بکنن که شخص میخواد دستش رو بشوید، آب میریزه رو دستش، از ما متعدد میپرسن که حالا ما شیر رو بخوایم ببندیم با دست راستمون یا دست چپمون؟ اگه با دست راستمون ببندیم باطل میشه یا دست چپمون؟ یا گاهی بعضی ها به صورت قاطع میگن خب ما شیر رو نمیبندیم چون یه آب خارجی وارد میشه. همه این توهمات همه باطله. چرا؟ چون اصلا جایی که آب خارجی به وضو لطمه میزند اصلا این جاها نیست، مربوط به مسح، با اون توضیحی که خدمت شما عرض شد. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده ماجده امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. عرض شد که موضوع بحث ما این است که ما چگونه خود رو تربیت کنیم، اون تربیتی که دین به ما گفته و همینجور دیگران، راه های تربیت چیه؟ یعنی ما یه قدر مختصری، حالا بعضی ها مثل شما انشالله مقدار زیادی از دین رو و التزامات دینی رو دارید، چه بکنیم که این پیشرفت پیدا کنه، ما تشویق بشیم بیشتر اون درجه تدین رو بالا ببریم، چه در خودمون، چه در فرزندانمون، چه در شاگردانمون، تو محیطی که هستیم اون راهایی که دین میپسنده چی هست. خب اینجا اگر بخوایم راه ها رو دستبندی کنیم، این راه ها به این چند دسته تقسیم میشه. بعضی از راه هاست که وقتی ما میرویم خود خیشتن را کنترل میکنیم، خود کنترلی در ما پدید میاره. بعضی از راه هاست که عوامل بیرونی جلوی ما رو میگیره و زمینه انحراف رو از بین میبره یا خیلی ضعیف میکنه، که اگه اون زمینه ها نباشه ما باشیم و خودمون چه بسا پامون بلغزه. منطقه اون شرایط یه جوریه که ما رو از انحراف باز میداره. به این دو دسته قابل تقسیم. این نکته رو عرض بکنیم، شاید مجبور شیم یه شب دیگه هم راجع بهش بحث بکنیم. بعضی فکر میکنن که هنر اینه که انسان در جایی که همه عوامل گناه و معصیت در خارج وجود داره، آدم هنر اینه که اونجا باشه و گناه نکنه، ولی اگه یه جایی باشه که اصلا زمینش وجود نداشته باشه این خیلی مهم نیست. بعضی ها اینو یه جوری میگن مهم نیست، انگار اصلا بودن تو چنین محیطی بعدم هست. یعنی یه جوریه که آدم باید اتفاقا محیطشو یه جوری قرار بده که اون محیط کاملا ما رو به سمت گناه و معصیت و فرار از دستورات الهی بخواند. اونجا من در مقابل همه اینها یه مقاومت مردانه و جانانه از خودم به خرج بدم. دین یعنی این، و الا اونجایی که اصلا آب نیست که من شنا کنم اون که اهمیتی نداره. این سخن یه سخنی نیست که نه با عقل موافق باشه نه با نقل، نه آیات قرآن و روایات او رو حمایت میکنن و نه عقل میگه این کار کاریست که شما باید انجام بده. بله عقل اینو تصدیق میکنه که اگر شرایط برای گناه خیلی فراهم بود تو اون شرایط گناه نکردی، ارزش این کار خیلی بهتر از اون جاییست که اصلا زمینه گناه نیست. یعنی شرایطی که برای حضرت یوسف سلام الله علیه پدید آمد، اون شرایط ایشون از گناه و آلودگی فاصله داشت، اون شرایط یه شرایط ویژه‌ای است که خیلی ها اگه تو اونجا باشند میلغزند. اگر کسی تو اون شرایط آلوده نشه خیلی ارزش دینداریش بالاتر است تا کسانی که اون شرایط براشون فراهم نیست. ولی نمیشه گفت اونام این کاری که میکنن و اون برنامه که دارن اصلا بی خوده. بهتر اینه که بیان شهر رو شلوغ کنن و توی جایی قرار بگن که امتحان رو برای خودتون سخت کنن. نه، من دو تا مطلب از نقل میگم و یه چیزی هم حالا یه اشاره هم به بحث عقلی میکنم. یکی از روایاتی که این دیدگاه رو که خیلی ها هستن که میگن این دیدگاه رو نقد میکنند، نقد میکنه این که حدیث معروفی است که روزی رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب خودشون رو کردن و فرمودن چقدر من مشتاقم که برادرانم را ببینم. همیشه دور پیغمبر یه تعداد خاصی از اصحاب نبودن، گاهی یه تعدادی بودن توشون نخالم بود، ولی گاهی هم بعضی بودن که دیگه گاهی همهشون نخاله بودن، گاهی هم اتفاق پیش می آمد که اونایی که بودن آدم های خوبی بودن. توجه کردید؟ این رو تسری ندید به همه اصحاب، اینو تو پرانتز داشته باشید. حضرت در جمعی از اصحابشون فرمودن چقدر مشتاقم برادران خودم رو زیارت کنم. خب قرآن می فرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین رابطه اخوت دارن. خب گرچه اصحاب می دونستن رابطه اونها با حضرت از جهت ایمانی قابل مقایسه نیست، ولی وقتی اصل ایمان بیاد این رابطه اخوت برقرار میشه، ربطی به درجات نداره، رابطه اخوت معنوی برقرار میشه. معلومه بود که پیغمبر برادر صلبی خودش رو که نمیخواد در آخر زمان ببینه، پیغمبر تک فرزند بود. بله؟ تک فرزند بود. پس معلومه چه حضرت برادران ایمانی خودشون رو میخواستن ببینن. اصحاب گفتن خب ما که هستیم. عرض کردن یا رسول الله ما در خدمت شماییم، شما آرزوی دیدن کیا رو دارین؟ خارج از مدینه و اینجا هم که مسلمانی مؤمنی وجود نداره. حضرت فرمودن نه، انتم اصحابی، شما مصاحبان با من هستین، برادران من کسانی هستند که می آیند در آخر الزمان، نه مرا می بینند نه هیچ یک از اوصیاء مرا. ایمانی که اونها میارن از روی یه سیاهی روی سفیدیه، یه سیاهی روی سفیدی که همین کتاب هاییست که در دست ماست دیگه، سیاهی روی سفید. با اینا ایمان میارن، اونا برادران من هستن که نزد خدا خیلی عزیز و محترمن. حضرت نفی نکردن که شماها چون منو دیدین، چون شرایطتون ساده تره، شما اصلا به درد نخور هستین. فرمود اونا از شما برترند. روایت دیگه هم داریم در نهج البلاغه است. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من العصمه العجز عن المعصیه. یکی از اقسام، این تو کلمات حکمت امیرالمومنین در نهج البلاغه است، یکی از اقسام معصوم ماندن ناتوانی از انجام گناه. بله، نمیدونم این شعر مالکیه، گفت چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. بله، یه وقت شما زورشو داری مردم آزاری نمی کنی، یه وقت من زورشو ندارم مردم آزاری نمی کنم. من البته با شما قابل مقایسه نیستم چون شما توانشو داری، ولی معنیش این نیست که اصلا این شرایط هیچ خوب نیست. نه، از نظر اوغلایی هم اوغلا اینو میدونن که سخت کردن شرایط امتحان هرگز کار خوبی نیست. تو امور جسمانی که ما اصلا این کار نمی کنیم، یعنی اینجوری نیست که بگیم هنر اینه که آدم در میان یه مش آدم جزامی باشه و جزام نگیره. ولی چیکار میکنن؟ افراد الفرار، درسته؟ این جزامی اصلا جزامی ها رو جدا میکردن تو خراسان جنوبی به نگان خدایی که خدا بهشون عافیت بده، اونجا نگرشون میدارن تا میمیرن بیچاره ها، درسته؟ نمیگن که اونی خیلی قوی و حسابیه که باشه در میان اینا و جزام نگیره. نه، هیچ وقت پزشکا توصیه نمیکنن شما بچهاتون رو ببرید لای بیمارا. اصلا تو بیمارستانا میگن ورود اطفال زیر 12 سال ممنوع. چرا؟ چون مقاومت بدنشون کمتر از بزرگتر هست. این که ما شرایط رو سخت تر بکنیم یا فقط بگیم هنر تو شرایط سخت تره، این حرف نادرستیه. لذا ایرادی نداره که یه بخشی از تربیت ما این بشه که اصلاً خودمون رو توی شرایطی قرار بدیم یا کسانی که به نحوی مسئولیت تربیت اونها با ماست، مثل فرزندانمون، اینا رو براشون یه محیط‌هایی فراهم کنیم که امکان انجام معصیت در اونجا فراهم نباشه یا کمتر باشه. اصلا این مطلوب دینه، مطلوب دینه که همچین شرایطی باشه. اینایی که این دیدگاه رو ندارند در تربیت، چه تربیت خودشون چه تربیت دیگران، خیلی زودتر شکست میخورن. پس ما گاهی برای تربیت خود از عواملی باید استفاده کنیم که در ما ایجاد خود کنترلی میکنه، گاهی هم لازمه که از بیرون یه شرایطی باشه که ما رو اون شرایط کنترل کنه یا دست کم روی تصمیمات ما بتونه تا حدودی تأثیرگذار باشه. خب حالا بیایم عواملی که به خودمون در ما ایجاد خود کنترلی میکنه او رو بررسی کنیم. چی هست؟ اینها به سه دسته قابل تقسیم، به سه دسته. دسته اول اون عواملی که ما به خاطر حس معامله‌گر بودنمون و محاسبه‌گر بودنمون یه محاسبه ای توش میکنیم، بعد میبینیم صرف با اینه که راه خدا رو بریم. این یه دسته از عوامله. یه دسته از عواملم اینجوری نیست، بلکه اگر یه چیزایی رو ما بهش توجه بکنیم، اینا اون چیزها اصلا ما رو به سمت خودش جذب میکنه. بعد عرض میکنم یعنی چی. دسته سومم توجه به یه چیزایی که خدا به ما داده، وقتی به اونا توجه میکنیم اصلا نسبت به این که رفتاری غیر از وظیفه دینیمون انجام بدیم احساس بدی به اون دست میده، احساس بدی دست. من این ستا رو به صورت مختصر بگم چی هست منظور من، تا بعد به شرح هر کدومش بپردازم. یکی از عوامل تربیت اینه که من که میگم اینه، همه ماها آدم هایی هستیم که در انجام کارهامون معمولا این گونه ایم که یا منفعت طلبیم یا مفسده گریزیم، یا دنبال این هستیم که سودی به دست بیاریم، یا در پی این هستیم که از یه ضرری فرار کنیم. ما این چنین، درسته؟ یه چیزایی توی دین به ما گفتن که اگه به اینا نگاه بکنی شما توی این محاسباتت یه دفعه می‌بینی صرف نداره، مثل بحث خوف از عقاب خدا، شوق به ثواب الهی. توی یه محاسبه‌ای که میاد یه دفعه حساب کتابای ما رو به هم می‌ریزه، می‌بینیم بهتر راه خدا رو بریم. این دسته اول. دسته دومم اینه که ما به یه چیزایی اگه توجه بکنیم خود به خود ما رو به سمت خودش جذب میکنه. محبت خدا اینجوریه، محبت امام حسین اینجوریه، محبت امام علی صلوات الله علیه اینه. شما توش معامله نمی کنی، بحث بدبستان نیست، بلکه سرچه باشد که فدای قدم دوست کنه. این متاعیست که هر بی سر و پایی دارد. اینجوری میری جلو، درسته؟ این دسته دومه. دسته سومی که برمیاد، اینا همش مستند روایی و آیه قرآن داره ها. دسته سومم اینه که شما توجه کنی به یه چیزایی که خدا بهت داده. وقتی توجه میکنی اصلا شأن خودت رو به عنوان یک انسان برتر از این میبینی که به یه سری از کارها دست بزنی که ازش تعبیر میکنن کرامت نفس. یه مثال کوچیکشو بزنم تا روشن بشه. یعنی همه شما میتونید فحش بدین ولی نمیدید. چرا؟ نه حتی تو ذهنتون این نیست که ان الله حرم الجنه على كل فحاش بدی، خدا بهشت را بر هر کسی که اهل فحش و ناسزاگویی باشه حرام کرده. شما میگید من به این کاری ندارم، اصلا این یه چیزیه که زشته، من نباید بگم. شأن خودتون رو بالاتر از این میبینید. این ستا در فرد ایجاد خود کنترلی میکنه، درست؟ اون عامل دیگه بیرونی هم اگه باشه در تربیت وقت ما جدی تر میشه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم اینجا تا بعد حالا وارد شرح هر کدوم از اینها بشیم. ما انسان ها حالات مختلف داریم و خود انسان هم مختلفه. بعضیا براشون به دلیلی که حالا ما نمیدونیم او چیه، بحث معامله گری خیلی مهمه، بحث محبت خیلی جذابیت نداره. توجه به کرامت نفس به دلیلی واسه اونا خیلی حساسیت ایجاد نمی کنه. ولی اگر بهش بگی اینجا این گناهه و به دنبالش عقوبت الهیه، بیشتر حواسشو جمع می کنه. بعضی هم تاجره، اگه بهش بگی این کار رو انجام بدی فلان ثواب خدا میده، میدوه. اینا یه ادن، اینا آدم های بده نیستن. ای کاش ما بنده هم بشم جز به اینا. همونی که تو روایت داره که یه قومون عبدالله رحبتن فتلک عبادت العبید و قومون عبدالله رغبتن فتلک عبادت التجار. یه عده یا خلاصه به خاطر چوبی که بالای سرشونه یا به خاطر اون ثوابی که بهشون وعده دادن دست به فعالیت میزنن. یه عده اینجوریه. بعضی هم بیشتر واسه شون محبت جاذبه داره، نمیخواد نفی او رو بکنه، واسه این بیشتر کشش داره. توجه کردیم خیلی بعضی آمادگی زیادی واسه عاشق شدن دارن. این آدم ها آدم های خوبی هن، ولی خوبی هن یعنی مایه خوبی دارن. خیلی هاشون اینو بد خرج میکنن، لذا خیلی ها اینو از دست میدن، این مایه رو توجه کردیم. بعضی ها هنر عاشق شدن اونجوری ندارن، اصلا فلزشون که نه اونجوری نیست. بعضی ها نه، خوب میتونن تو این راه حرکت بکنن. یا توی وقتهایی یه دفعه طوری که ما نمیفهمیم یه دفعه میافتیم رو این دنده. بعضی از اوقات هم اینا نیست، بلکه فقط باید به خودمون برگردیم بگیم بالاخره تو انسانی یا حیوانی؟ بله، فرق تو با یه حیوان چیه؟ وقتی نگاه میکنه به انسانیت خودش از یه سری از چیزا فاصله میگیره. همونی که امیرالمومنین علیه السلام فرمود من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. اگر کسی نفسش نزد او گرامی باشد، یعنی توجه کنه به اون گرامی بودن خودش در نفس خودش، هانت علیه شهواته، شهوتش اون خواستش کوچیک میشه در مقابلش. وقتی کوچیک شد حالا میتونه در برابر شهوات خودش مقاومت کنه. این سه دسته از عواملی که بنده بلدم، ممکنه چیزای دیگه هم باشه که من در عرایزم نیومده. خیلی از چیزهایی هم که در آیات و روایت هست میشه در ذیل این سه تا گنجون. چون آدم ها مختلفن، یک، و چون حالات یک انسان هم مختلفه، بهتره برای تربیت آدم از یه مسیر استفاده نکنه. خوب فهمیدین؟ این مقدمه رو گفتم تا به اینجا برسن. لذا شما میبینید آیات قرآن، این آیش خوفه، اون آیش رجاه، اون آیه دیگه اصلا میگه بابا خدا، مگه این الله خالق و کل شیء فعبدوه، درست. یا آیه دیگهش بحث محبت خدا رو میاره، درست. یه جاهایی هم به انسان ها توجه میده، افلا تعقلون، آخه این چجوری این کارایی که شما میکنی این به چه چیزی قابل توضیحه. روایات هم همینجوره، از آیات و روایات هم استفاده میشه که بالاخره ما باید برای سالم سازی محیطی که در او هستیم یا محیطی که متربیانمون در او هستن تا جایی که میتونیم و البته مشروعه، ما باید کوشش کنیم در سالم سازی محیط، و اگر نمیتوانیم باید فرار کنیم از محیط ناسالم. جمع اینا با هم دیگه باشه، انشاءالله ما برای تربیت خودمون و تربیت دیگران توفیق پیدا میکنیم. لذا این نکته ای که گاهی توی گفتگوها هست که آقا اصلا ما چی بهترین، چه راهی بهترین راه تربیت افراده، یه دفعه بعضی ها میان میگن آقا فقط بحث محبت امام زمان رو بکن همه درست میشه. آقا بعضی نیستن تو این وادی، اصلا نیست، نمیاد تو این زمینه، هنر عاشق شدن وزی ندارن، تعارف نداره، توجه کردین؟ همه ندارن. اگه شما آدم های با افراد مختلف برخورد داشته باشین اینو میبینید، توجه میکنی؟ بله، واسه بعضی ها خیلی جذابه این مسئله، درست شد. برای بعضی از افراد هم خیلی خوبه، اما اگه توی فاز خاصی باشن، وگر نه هرچی میزنی به در بسته میخوری. گاهی باید از این راه بری، گاهی از اون راه، گاهی از اون راه، گاهی راه های دیگه. اگر این مجموعه باشه برای تربیت خودمون موفقیم و تربیت دیگران. جمع اینها لازمه، نه اینکه ما اینها رو از یکدیگر بخوایم تفکیک کنیم. البته خود کسی که بخواد تربیت بکنه خیلی وقتا بالاخره ذائقه خودش، تمایل شخصی خودش تو این زمینه تأثیر میگذاره. بعضی ها هرچی ولشون کنی بالاخره سر از وادی محبت در میارن، بعضی ها یه جون دیگن. خدا رحمت کنه. حالا من این که عرض میکنم، عزیزانی که با تعلیمات مرحوم آقای علامه آشنایی داشتن میدونستن که شون هر جوری ولش میکردی آخرش یه جای خاصی میومد بیرون تو بحث تربیتی، توجه کنی که با خیلی دیگه تفاوت داشت. این تفاوت دیگه مال فلز خود آدماست و مال یه چیزایی که ما اصلا یا حداقل من بلد نیستم توضیح بدم، ولی اینا تعارض نیست. آدم هنرمند اونیست که در تربیت بتونه هرچه بیشتر اینا رو کنار یکدیگر بچینه و هیچ وقت نیاد از سبد تربیت یکی از اینا رو خارج کنه. اگر بکنه به دلیل اینکه خودش علاقه به چیزی که داره، عملا جفا میکنه به متربیان خودش و به خودش، توجه میکنه و به خودش. این یه نکته ای، شاید بعضی متوجه شدن که من با این مقدماتی گفتم نسبت به چه مطلبی جهتگیری کرده بودم، هم بحث علمی هم در اینا. نمیدونم بعضی میگن تو، من میگم بعض حرفات به درد منبر نمیخوره. حالا نمیخوره دیگه، من که شما نمیارم اینجا، شما میخواهید جای دیگه تشریف ببرید، یعنی مشرف بشید بشید، من بیشتر از این و غیر از این بلد نیستم. این عرایضی بود که کردم نسبت به این موضوع. اگر توجه جدی بشه فکر میکنم از نقاط مثبت روش ها باید استفاده کرد، نه اینکه نقاط مثبت رو ما به قول طلبه ها مفهوم گیری کنیم، میگیم چون اینجوری پس بقیه ولش کن. اینجوری نیست، این غلطه. درست شد؟ خب این عرایض من با عرایض دیشب هم مقدم است، تا انشاءالله از فردا شب وارد بشیم نسبت به این که ببینیم حالا بحث اون عواملی که در ما ایجاد خود کنترلی میکنه اینا رو حالا یه خورده بر اساس روایات توضیح بدیم انشاءالله برای فردا شب و شبهای آینده بر فرض حیات توفیق. خب امشب آخرین شبی است که کاروان امام حسین علیه السلام توی صحراها سرگردانه. وقتی مواجه شد حضرت با سپاه حر، سرانجام بر این مسئله توافق شد که حضرت نه به کوفه بره نه برگرده مدینه، یه راه میانه ای رو انتخاب کنه بره تا دستور از عبیدالله ملعون بیاد. خب حرکت میکردن این کاروان، کجا میرسن معلوم نیست، اگه دارن حرکت میکنن تا مثل فردا. دارن حرکت میکنن، یه دفعه یه سواری به سرعت از دور نمایان شد که داره با شتاب میاد. معلومه به یکی از این دو گروه میخواد برسه. هر دو سپاه ایستادند، هم امام حسین هم حر، که ببینن این سوار چیکار میکنه. سوار آمد، از جلوی امام حسین رد شد، رفت سمت هر، یه نامه در آورد به هر داد. این نامه از عبیدالله بود. یا هر جعجع بالحسین، یعنی کار رو بر حسین سخت بگیر. او رو از حرکت باز بدارش، او رو پیادش کن، ولی مواظب باش جایی که پیاده می شود نه آبادانی باشد و آبادی و نه آب، چنین جایی باید او رو پیاده کنی. خب گفتن امام حسین اول توجهی نکردن به این نامه. حضرت سوار شد حرکت بکنه، این مرکب حرکت نکرد. گاهی میشه حیوان خلقیاتش عوض میشه و حرکت نمیکنه، عوض میکنن مرکب رو. حضرت رو مرکب دوم نشستن، او هم حرکت نکرد. سوم، چهارم تا مرکب هفتم، حضرت بعد از اینکه خوب توجه اطرافیان جلب شد، حالا باید برنامه رو معرفی کنه. با این مقدمه آغاز کرد، فرمود اسم این سرزمین چیه که یه حیوانات هیچ کدوم حرکت نمی کنن؟ قالو قاذریه، بعضی گفتن قاذریه است، بعضی گفتن شاطئ الفرات، بعضی گفتن نینوا قادسیه، تا اینکه یه نفر گفت یقال لها کربلا. تا نام کربلا را شنید فتنفس السعدا، حضرت آهی کشید. عرض داشت اللهم اینی اعوذ بک من الکرب و البلا. بعد حضرت رو کردن به اصحاب، فرمودن انزلو، پیاده شوید، بار بکشایید، اینجا کربلا هست. آب و خاکش با دل و جان آشناست، اینجا باید پیاده بشید. ها هنا مناخر کابنا و مخطر حالنا و مذبح اطفالنا و مقتل رجالنا و بس بکنم. اینجا همون جاییست که باید خیمه و خرگاه ما به پا بشه، اینجا همون جاییست که ما باید آماده نبرد بشیم، اینجا خونه های ما رو روی زمین میریزن، مردان ما رو میکشن، اینجا همون جاییست که سر از بدن بچه های ما جدا میکنن. قاعده سوار شدن بر شتر و پیاده شدن از شتر غیر از اسب و قاطر و درازگوشه، اون حیوانات یه رکابی دارن، وقتی سوار پای خودش رو رکاب میگذاره میتونه با گرفتن افسار او به راحتی پای خودش رو بلند کنه و پشت اون حیوان قرار بگیره. اما شتر در حالی که ایستاده است کسی نمیتونه از او پیاده بشه یا بر او سوار بشه. باید یه کسی بیاد، اول این شتر رو باید بخوابونن، یه کسی بیاد پای خودش رو بگیره، زانو بگیره و اون شخصی که سوار هست رو پیاده کنه، یا کسی که پیاده است رو سوار کنه. به خصوص برای خانم ها این کار بسیار ضروریه، زینب و کبرا رو میخوان پیاده کنن، علل قاعده برادرها برادرزاده ها میان زانو میگیرن، چه بسا از هم سبقت میگیرن، هر کدام بتونن خواهر رو عمه رو پیاده کنن، عمه پا روی زانوی اونها بگذاره پیاده بشه، اونها دست عمه رو بگیرن پیاده کنن. یا صاحب الزمان، من از شما خجالت میکشم این تیکه رو عرض کنم، اما مصیبت عمه شماست، چه کنم یا صاحب الزمان، 9 روز دیگه این عمه شما میخواد از این صحرا حرکت کنه. خودش تمام خانم ها رو سوار کرد، یکا یک بچه ها رو بر شتر سوار کرد، آقا زین العابدین علیه السلام رو هم سوار کرد، خودش تک و تنها مونده. هرچه نگاه میکنه در این زهرا یک محرم نمیبینه، نگاه کنه به سمت گودال، محرم زینب رسیده وقت سواری. بر شطر من نه محمل نه اماری، یا تو زجاخیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشگر بگورم کنار.